بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فکر میکردیم که آیه بعد رو شروع بکنیم کما اخرجه که رب و کمیم بیتی که برحق، ولی چون تأکیدی در پیش هست و بحث هم ناتمام میماند، لذا اون آیه رو امروز مطرح بکنیم. تتمه بحث های قبل رو یه توضیح کوتاهی هم عرض بکنیم. درجات رو ذات اقدس اله همونطوری که به کبر و اسف کرد در سوره اسراء که فهمون بر الاخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا، به علو و برتری هم وصف شد در سوره طه فهمون لهم درجات الاولا. عالی بودن درجه به این است که به ذات اقدس اله نزدیکتر باشد. هرچه درجه به ذات اقدس اله نزدیکتر است، به علی اعلا نزدیکتر است، درجات اولا خواهد بود. این که دستور مبارکه طه فرمود اولایشه لهم الدرجات الاولا، آیه 75 سوره طه به این صورت است: و من یأتیهی مؤمنا قد عمل الصالحاته فاولایشه لهم الدرجات الاولا. آنگاه درجات اولا را تشریح بکنن: جنات عدن تجدی من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. و این مال کسیست که من یعتهی مؤمنن، مستحضرید که در این حال که حسن فعلی و فاعلی معتبر است، بقا و تداوم این دو حسن هم لازم است. در کیفر دادن ذات اقدس اله یک چیز را کافی می دارد، فقط هر که گناه کرد کیفر می بیند. در گناه برای کیفر دو چیز لازم نیست. لازم است کسی آدم بدی باشد و کار بد بکند، همه که کار بد بکند کیفر میبیند، اون رو آدم خوب باشد یعنی مؤمن. و این برای برود به بهشت صرف کار خوب کافی نیست، حتما باید صاحب کار موحد و مؤمن باشد. در حسنات و پاداش حسنات دو تا حسن لازم است، حسن فاعلی و فعلی. ولی در سیئات و کیفر اعمال سیئه یک کار کافی است، یک وح امر کافی است که همون قبح فعلی. کار بد باعث تعذیب است، خواه صاحب کار کافر باشد خواه غیر کافر. البته اون کفر کیفر خاص خود را که خلود و مانندون باشد دارد، این در بحث قبل اشاره شد. اما مهم در آیه 75 چیز دیگه است، و این است که صرف این که کسی در حین عمل حسن فاعلی و فعلی رو داشت کافی نیست. یعنی اگر یک مؤمنی یک کار خوب کرد این کافی نیست، باید این ایمانش تا صحنه قیامت با او باشد. بر قیاس این که معاذ الله ممکن است که گرفتار سوء خاتمه باشد. صرف داشتن ایمان یا انجام کار خوب کافی نیست، باید این تداوم داشته باشد، این ملکه تا زمان مرگ هم با آدم باشد. البته اگر زمان مرگ با آدم بود از اون بعد دیگه گرفته نمی شود. لذا در مسئله حسنات تعبیر قرآنی است که من جاء بالحسنه نف من فعل الحسنه، کسی که حسنه را بیاورد. گاهی گرفتار سیئه می شود، اونقدر آلوده می شود که اون حسناتش احباط می شود. همونطور که ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات هم یذهبن الحسنات. رضا فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، نه من فعل الحسنه. در آیه 75 سوره تا هم فرمود که من یأتیهی مؤمنا، نه من آمنه. این چه نیست که در قیامت حساب بکنن که در دنیا کی ایمان آورده بود، اون حساب نیست. در دنیا اون چی که در قیامت حساب میکنن این است که در دنیا کی ایمان آورد اولا و چه گروهی ایمان خودشون رو حفظ کردن تا زمان مرگ ثانیاً. اگر تا زمان مرگ ایمانشون رو ثابت کرده باشن دیگه بعد از مرگ زائل نخواهد شد. لذا فرمود به من یأتیهی مؤمنن قد عمل الصالحات و اولئک لهم درجات الاولی و درجات الاولی هم به عنوان جنات عدن تجری من تحتها الانهار. مطلب دیگر این که ذات اقدس الله فرمود خداوند رفیع الدرجات ذو العرش است. این عرش دیگه عالی تا این درجه است که از اون به بعد دیگه درجه ای نیست. حالا برخی ها که قلب مؤمن عرش الرحمن است و این مؤمنین کامل که انسان های کامل اهل بیت علیهم السلام اینا به اون مقام میرسن، اینا از همه این درجات میگذرن. وقتی از همه این درجات گذشتن دیگه درجه بالاتر از درجه اینها نیست، چون برای خود انبیا و اولیا هم درجات هست، اونطوری که در سوره مبارکه بقره وصف اینها را بیان فرمود. در سوره بقره فرمود که خود مرسلین و انبیا علیهم السلام دارای درجات هم. آیه 253 سوره مبارکه بقره این بود که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. خب این تفاوت مرتبه است بین خود انبیا و مرسلین، هم درجاتشون در نبوت فرق میکند، درجاتشون در رسالت فرق میکند، قهرن درجاتشون هم در پاداش فرق میکند و رفع بعضهم فوق بعضهم درجات. برخی از اینها درجات حسی و ظاهری است، برخی از اینها هم درجات معنوی است که جمع بین اینها در آیه 54 و 55 سوره مبارکه قمر است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این که فرمود متقین هم در جنات و نهرن که مربوط به لذت های حسی و ظاهری اینها است که بدن اینها با بدن لذت میبرن، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که لذت معنوی اینهاست. شاید کریمه ولی من خواه مقام ربه جنت ها ناظر به این بخش ها باشد. یه جنتی است که درش جنات و نهر و امثال ذالک هست، یه جنتی است که لقاء الله هست. پایان سوره مبارکه فجر به همون جنت معنوی که لقاء الله هست اشاره کرد که فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، وگرنه در سایر موارد به جنتین اشاره میکنن، هم جنت ظاهری که با بدن و قوای بدنی لذت میبرد متقیان در اونجا، هم جانشون لذت میبرد. مثل این که حضور ائمه علیه السلام مشرف میشدن دو تا بهره داشتن، یه بهره ظاهری داشتن که مثلا گاهی مهمان اونها بودن، از غذای منزل اونها استفاده میکردن، از میوهی که اونجا در محضرشون بود، خرمایی که از حضرت استفاده میکردن، بران برسی استفاده میکردن، یه لذت ظاهری بود. از علوم اون حضرت، معارف اون حضرت، ملاقات اون حضرت، زیارت اون حضرت بهره بردن، یه لذت معنوی بود. یه لذت ظاهری است که بدن در اونجا سهیم است، یه لذت معنوی است که روح بهره میبرد. اینا که به حضور ائمه علیهم السلام میرسیدن یا به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا بهره داشتن. و این دو تا بهره در سوره مبارکه قمر اون بخش پایانیش یعنی آیه 54 و 55 به این صورت آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بنابراین خدای سبحان اینها رو به اون عالی ترین درجه میرساند. آیه 15 سوره مبارکه غافر هم این است که او خداوند رفیع الدرجات است. وقتی که درجات تمام شد به عرش میرسد، زور عرش است، یلغی روح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. دیگه از موت به بعد دیگه حسن از بین نمیرود که در برزخ هم هست، تا قیامت کبرا هم هست، در بهشت هم نتیجه شمی بلند. چون بعد از مرگ عملی انسان انجام نمیدهد که اعمال صالح او را از بین ببرد. غرض آن است که اگرچه اون چه با اعمال صالح رحلت کرد، از اون به بعد دیگه گناهی انجام نمیدهد که حسناتش از بین برد. نمیتونه همین، چون نمیتواند داشته باشد، اون چرا که دارد محفوظ میمونه. اما اگر در دنیا کسی کار خوب کرد لکن بعدن قبل از مرگ یه سیئه به جا آورد که باعث بطلان عمل او شد، این شخص نمیتواند بگوید که من در دنیا کار خوب کردم. میگن در دنیای کسی کار خوب کرد و اون کار خوب را باطل نکرد و حفظ کرد و با همون کار خوب مرد، من جا اول حسنه اونگا پاداش میبیدن. خب این عملش هست دیگر، این عمل او تا اون بله تا اون حسن تا اون سنت هست، عمل طالح در نامه اول او می نویسند، باطلن می کنند. این کسیست که خلط و عملن صالحا و آخر سیئا، و اون عمل سیئ آمده حسن او رو به هم زده، برای اینکه این در حقیقت چون سیئ رو به عنوان سنت گذاشت، یه چهارشنبه سوری رو به عنوان سنت گذاشت، یه سنت سیئ است. تا این اثر هست اون گزارندگان این سنت رنج می‌برند دیگر، این در حقیقت عمل اونها زنده است. خب این که فرمود رفیع الدرجات ذو العرش از این قبیل است، پس بنابراین هم برای انبیا درجات هست هم برای مؤمنین درجات هست، و درجات الهی در قیامت هم به کبر متصف است هم به علو متصف است تا برسد به مقام عرش. برای اینا دیگه اون قلش یا عرش است می شود لقاء الله. اینا دیگه ما به این اونها هم به لقاء الله می رسن، خود لقاء الله هم مقوله به تشکیک است، چون لقای اون کنه ذات که مطرح نیست، لابد لقای اسماء الهی جمال الهی جلال الهی است. بعضی ها برخی از اسماء را ملاقات می کنند، بعضی ها اسم اعظم را ملاقات می کنند، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر. خب از این که فرمون اولئک هم المؤمنین حقا لهم درجاتون عند ربهم، این میتواند اون برابر اون تقسیمی که هست هم انبیا و مرسلین شامل بشود و هم دیگران را، منتها تفاوت درجه محفوظ است. مطلب دیگران است که در تلیعه این اوصاف چه این آمده است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، این حراسناک بودن دل یک کمالی است. البته در دعای عرفه سالار شهیدان که فردا ان شاء الله همه شما در اون مراسم شرکت میکنید و همگان را هم به حضور در اون مراسم دعوت میکنید، قبلا هم این دعا را یک بار مطالعه میکنید بعد که فردا میخونید ان بصیرتم باشد، اونجا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض میکند که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین، نه به معنای این که من از عذاب میترسم و مانند، ظاهرا نازل به این است که پروردگارا من جزء مصادیق همه این آیه سوره مبارکه انفالم که فرمودی ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من جزء وجلینم، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الوجلین، چون مسئله خائفین، مسئله راجین، مسئله محللین یعنی اهل تحلیل لا اله الا الله هستم، مسئله تسبیح، مسئله تکبیر، اینا جداگانه همه آمده است، سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الراغبین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المحللین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المسبحین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المکبرین و مانند آن. نورانیت این دعا در کتاب‌های حکمت و کلام خیلی ظهور کرده، چون بخشای قابل توجه از این ادعیه به عنوان محور برهان در این کتاب‌های حکمت و کلام هست. مخصوصاً برهان تمانه را به خوبی تبیین فرمود که لوکان فی ما علت و الله لفتدتا ولتفترتا، یعنی برخی ها فکر میکردن که این طالب فاسد این از که اوضاع آسمان زمین به هم میخورد، لوکان فی ما علت و الله لفتدتا یعنی به هم میخورد، یعنی اصلش هست ولی نظمش به هم میخورد، که خواستن رو برهان نزد در بیارم. اما بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه نشون میداد که این به لیسه تامه برمیگرده، نه لیسه ناقصه. با کانه تامه و لیسه تامه اینا کار دارد که اگر دو آلهه در آسمان زمین بود اصلا اینها تفتر پیدا میکردن، در هم میریختن، نه تنها نظمشون از هم میرفت بلکه اصل هستیشون متفتر میشد. لفسدتا ولتفترتا، یه غیر دیگری در کنار طالب فاسد ذکر میکنه. این دعا با کلمات دیگر فرق میکنه، گرچه حافظه عرب قوی بود برای حفظ این کلمات مأثور، لکن هر کسی نمیتوانست اینا رو حفظ میکنه. بشیرو بش که پسران خزیمه اسدیان، اینا یه آدم معمولی نیستن، اینا از اصحاب خاص خود سید شهدا سلام الله علیه بودن اولا، و در بین صحابه به ادبیات هم معروف بودن ثانیا، اینا یه آدم عادی نبودن، گرچه حافظه برخی ها قوی بود اما همه اونها ادیب نبودن. در بین صحابه حضرت سید شهدا سلام الله علیه بشیر اسدی از خصوصیت ادب پروری برخوردار بود، اون بخشای مهم ادبی را اینا نقل میکردن. خطبه های از تعمی سلام الله علیه همین دور است، حضرت در مسجد خطبه ایراد میکردن. حافظه خیلی ها قوی بود، گاهی مثل اشعار فراوان را جاهلیت حفظ میکردن، قصیده رو حفظ میکردن، اما حالا این خطبه رو مقدورشون نبود که حفظ بکنن. تشخیص این کلمات و ضبط صحیح این کلمات مقدور هر مستمعی نبود. بشیر اسدی کسی است که خطبه نورانی از زینب سلام الله علیها را این عقل میکنه در بازار کوفه. این به تعبیر شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه که در همون شهر کوتاه دای عرف مرقوم فرمودند، گفتن این بشیر اسدی با اینکه خودش ادیب است و ادب شناس است و ادب پرور، هیچ راهی نداشت برای معرفی این خطبه که بگه این خطبه چقدر بلند است، چه اوجی دارد، فراز نشونش چقدر است، فقط همین قدر تونست بگوید که کأنما تنطق علی لسان علیه، همین قدر بلد بود بگه، دیگه چیزی از او بر نمی آمد در باره این خطبه سخن بگوید که این خطبه چه عظمتی دارد. فقط همینقدر گفت که من شنیدم زینب کبرا سلام الله علیها سخنرانی میکند مثل که حضرت علی داره درس میزند، اما عظمت این خطبه چیه؟ خیلی حرفه، با اینکه اینا اصولا ادیب رسمی اون روزگار بودن، فقط همینقدر تونست بگوید که مثل این که حضرت امیر داشت حرف میزد. و این دعای عرفه را همین بشیر اسدی نقل کرد، اون خطبه نورانی از زینب را همین نقل کرد، و دعای عرفه سالارش از علی ابن حسین امام سجاد هم ظاهرا همین نقل کرد، اونو گفتن خزیم ابن بشیر. ظاهرا به تعبیر شیخ الاستاد این یه تصحیفی رخ داده، راوی اونم همه این بشیر ابن خزیم اسدی است نه خزیم ابن بشیر، اون را هم همین نقل کرده، چون کسانی که این لسان را بشناسند و نقل بکنند خیلی کم بودن. این دعا این خصوصیت دارد. اونگاه ببینید یه قسمت مشترک هست، ببینید سبحانه که انی کنتم من الوجلین، یعنی من جز مصادیق همین آیه سوره مبارکه انفالم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از این سنخ برد بگوید. یه مزمور مشترکی در دعای عرفه از سید شهدا و دعای عرفه حضرت علی بن حسین امام سجاد سلام الله علیه ما هست و این است که عرض میکنم خدایا، هر دو در تلیعه این دعاست، عرض میکنم خدایا شما نسبت من لطف، ما نسبت به من لطف و مهربانی داشتید و ما که شی مذکور نبودیم و میتوانستید در ادوار گذشته ما را به دنیا بیارید، اما لطف کردی، رحم کردی، مهر کردی، نسبت به ما سب کردی، ما را در زمان جاهلیت به دنیا نیاوردی، نظام جاهلی به هم خورد، حکومت اسلامی ظهور کرد، پیغمبری آمد صلی الله علیه و سلم، اسلامی آمد، وحی آمد، نبوت رسالتی ظهور کرد، فضای اسلامی فضای روشنی شد، اونگاه ما را در فضای اسلامی به دنیا آوردی. من خیلی شاکرم جوانهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، اینها حالا چه در حوزه چه در دانشگاه ها، انشاءالله این دعا را فردا به زیبایی و تراوت بخوانند و این قسمت های اولیه در حقیقت نعمت خاصی است که اونها دارن. اگر خدا نکرده اونا جاهلیت دیگران را تحمل میکردن و میدیدن، لابد آلوده میشدن. خب حالا اون بحث کلی ادعیه است که اون ناظر به آن است که یا برای تعلیم هست یا ناظر به این است که وجودو که زن بون لایقاس بهی زن بی زن بو، یا ناظر به ترک اولاس، وجوهی برای اون ذکر معصیت در ادعیه علیه السلام ذکر شده است که یا تعلیم است یا توجه به مباهات برای اونها زن است یا بالاتر از مباهات، حتی نسبت به خودشون دیدن عبادات را، دیدن اطاعات را هم اونها زن میدونن. میگن در بحث توحیدی عابد حق ندارد خود را به عبادت را و معبود را ببیند، میشه تسلیس. اگر خود را نبیند عبادت و معبود را ببیند میشه تسنیه. هیچ کدام از اینها نه سنویت با توحید سازگار است نه تسلیس، فقط باید معبود را ببیند. اون درجات عالیه است که حسنات الابرار سیئات المقربین. در تلیعه این دعای نورانی عرفه بزرگ مبارک سید شهدا این مضمون دارد که در دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه هم هست. اونجا عرض میکنه خدایا شما نسبت به ما محبت کردید، قبلا اکون شیئا مذکورا، من چیزی نبودم، و خلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب البنون و اختلاف الدهور و السنین، فلم ازل زاعلا من صلب الى رحم فی تقادم من ایام الماضیه و القرون الخاریه، لم تخرجنی لرأفتک بی و لطفک لی و احسانک الیه فی دولت ائمه الکفر. من را از اسلاب بین صلب و ترائب بودم و خارج نشردی در دوان جاهلیت. ائمه الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسولک، لاشنک اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشأتنی و من قبل ذالک را افته بی به جمیل سنعی که به ثواب نعمه که نسبت من لطف کردی، مرا در دولت اسلام ایجاد کردی. مطلب دیگر در این دعای نورانی اینه که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه بدون چون دان لسان شاعر نیست که از باب احسن و اکذب و معاذ الله با اغراق و مبالغه همراه باشه، که با ادعیه همونطوری که بزرگان فرمودن، بعد مرحومای شاهبادی رضوان الله فرمود، بعد مکرران امام از ایشون هم نقل میکردن، گفتن دعا قرآن سائل است، قرآن که نازل شده است برای اهل بیت علیهم السلام کمال آورد و اینها همون معارف قرآنی را گرفتند و معتقد شدند و متخلق شدند و متحقق شدند و عمل کردند و به صورت دعا با خدا و مناجات میکنند. این دعا در قوس سعود همون قرآن نازل است. این تو فرماشات بزرگان هست که دعا قرآن نازل است، تو فرماشات مرحوم امام جواد آقای تبریزی هم هست تا دیگر. خب بنابراین اینا منزه از آنن که مبالغه و اغراق چیزی باشه. حالا تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در جریان این که رابطه بنده با خدا چگونه است، ما چگونه با تو سخن میگوییم و چگونه باید حق شناسی بکنیم، این چند جمله رو توجه کنید. عرض کرد که شما گفتید ربطق و الیکل وسیله، خب ما وسائل فراوانی هم با به ما ارائه کردید. انا اتوسل الیک به فقر الیک، من از این که به تو نیاز مندم به این توسل میجویم. تو غنی هستی من فقیرم، هل یرحم الغنی الا فقیر الا الغنی، من به فقر خودم متوسلم میشه تو. بعد استدلال میکنه فرمود به این که این چه توسلی است من دارم میکنم، وسیله خودش باید بتونه بیاد بالا تا مرا ببره. فقر که اصلا نمیتونه بیاد بالا که بیش شما که ها انا اتوسل الیک به فقر الیک. بعد فرمود به کیف اتوسل الیک به ما هو محاور ان یسر الیک. حالا من با یه وسیله میخوام به شما برسم، یکی مثلا با نردبانی، با یه تنابی میخواد بیا برسه. حالا با نردبان میخواد بره به آسمون، شدنیست اصلا. خب نردبان 10 پله، 100 پله، 1000 پله دارد دیگه، این بیشتر نیست. با نردبان که نمیشه اصلا آسمون بره که، یا با تناب که نمیشه آسمون بره که. میفهمد من با توجه به فقرم، با توسل به فقرم میخوام به تو برستم. میخوام این فقر که وسیلت که به شما زور ندارد، چیز دیگرم که بیارم که شما دادی، بگم علم و کمال و قدرت اینا که از توست، نداری از من و نداری هم که بارا نمیاد، چقدر برهان خوبی است. من که میخوام متوسل بشم با وسیله میخوام. یه سلسله وسائل هست که دستگاه تو هست، خب اونا که مال توست، علم است و قدرت است و معنویت است و اینا که مال توست. اونی که مال من فقره، بخوام با ابزار خودم بیام این که نمیتونم، بخوام با علم بیام که مال توست، وسیله من نیست. خب پس چی کار کنیم؟ همین اظهار فقر میمونه کافی دیگه. همین رأس و مال هر رجا سلاح البکا. خب نه، بکا او افاضه کرده است، اما همین که ما بگوییم هیچی نداریم از ما قبول میکنن، یا من یقبل یزید. خب بر اون که تا ما بریم به افاضه او چه کنیم؟ این که فهمت ببتقو الیه الوسیله. بله ولی منظور آن است که بالاخره اگر هم انبیا هم دارن با بله اونها نسبت به این گونه از بزرگان در بحث‌های قبل داشتیم که ذات اقدس اله نسبت بعضی از انبیا فرمود که و الحقناه بالصالحین انه فی الاخره لمن الصالحین یا الحقناه بالصالحین. در ذیل اون آیه روایاتی هست که بسیار از اون انبیا در قیامت به اهل بیت ملحق میشوند علیه السلام. خب مطلب دیگر آن است که این یک اضافه ای دارد که این اضافه رو مرحوم ابن طاووس نقل کرده و دیگران نقل نکردن، لکن استاد ما مرحوم شعرانی رضوان الله که خب او هم مصحح و نسخ شناس و کتاب شناس و همه قسمت ها رو در حد نصاب داشت، ایشون می فرماد به این که این دعای نورانی عرفه تا به این قسمت مشترک بین نسخه سید ابن اقبال ابن طاووس و بلد امین است، لکن اون بقیه نسخه که در اقبال است ابن طاووس نقل میکنند و دیگران نقل نمیکنند این است که الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جاهلا فی جهلی و ماننده. ایشون فهمان این زیادتی در بلد امین نیست، ظاهرا کف امی هم از سید ابن طاووس نقل کرده و راوی اون بشرو بشیر اسدی هستن که اصل دعا را نهی کردن. در کتابخانه آستانه مقدس رضوی سلام الله علیه نسخه قدیمی و معتبر از اقبال دیدم، اقبال مرحوم سید با این زیادت، و کفعمی اون را نقل نکرده. خب با اینکه کفعمی از اقبال سید نقل میکند و این در نسخه قدیمی اقبال هست، معذرک نقل نکرده، معلوم میشه شاید برای اینکه در نسخه وی این زیادت نبوده، اون نسخه خطی اقبال که بیشه کفعمی بود این زیاده رو نداشت و این نسخه خطی قدیمی موجود در آستان قدس رضوی سلام الله علیه اینو دارد. و من خود بعض نسخ اقبال دیدم که سقط بسیار داشت و چند دعا از اون حذف شد، از جمله این زیادت. باری از جهت معنا ضعفی در اون مشاهده نمی گردد و از جهت لفظ و براقت همتای اونهاست، گرچه ممکن است که بعضی از جمله های اثنای این با جمله های اون قبلی تفاوتی داشته باشد. این رو انشاءالله بخواست خدا به طور عمیق ملازم فرمایید و ساعت در این حالتی هم که پیدا کردید نظام اسلامی را تا ظهور حضرت از ذات اقدس اله بخواهید، وحدت را بخواهید، هم‌آوایی را بخواهید، توفیق دولت و ملت را بخواهید، حل مشکلات را بخواهید که انشاءالله کشور صاحب اصل به صاحب اصلیش برگردد. الحمدلله.